ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صربستان اعلام کرد هیچگاه استقلال کوزوو را به رسمیت نخواهد شناخت. حمله راکتی به منطقه سبز بغداد 3 کشته بر جای گذاشت. دولت ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود با کولومبیا را قطع کرد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام. چند ثانی است که وارد اولین روز از مرداد ماه شدیم. در مجله یک ساعته رادیو فردا با شما هستیم. آزاده اسدی هم همراهیتون میکنم در یک ساعت برنامه زنده رادیو فردا در مجله نیمه شب که بخشای مختلفش رو همکارانم تهیه کردن. اما با خبرها شروع میکنیم مثل همه شبهای دیگه و این بار با هانا کاویانی.
با سلام. پس از اعلام نظر دیوان لاهه مبنی بر قانونی بودن اعلام استقلال کوسوو، صربستان اعلام کرد هیچگاه این استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان در این باره گفت بلگراد رأی دیوان لاهه را نخواهد پذیرفت. این در حالی است که هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو رأی دیوان لاهه را بهترین پاسخ برای تمام دنیا دانست. وی افزود که بلگراد نباید این رأی را یک شکست بداند. اگرچه وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که این رأی دلایل حقوقی اعلام استقلال کوسوو را روشن نکرده است، وزارت خارجه آمریکا با استقبال از این رأی آن را نقطه آغازی برای اروپا دانست تا به آینده مشترک بیاندیشد. سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد 3 پیمانکار امور امنیتی که برای دولت آمریکا کار می‌کردند در حمله راکتی به منطقه سبز بغداد کشته شدند. در این حمله در پایتخت عراق 15 نفر دیگر نیز مجروح شدند. سفارت آمریکا افزوده است که در این حمله 2 شهروند اوگاندایی و 1 تبعه پرو کشته شدند. 2 تن از مجروحین نیز آمریکایی هستند. منطقه سبز بغداد که محل استقرار سفارت آمریکا و بسیاری از سفارتخانه‌ها و ساختمان‌های دولتی است، تا کنون چندین بار مورد هدف حملات تروریستی قرار گرفته است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که روابط دیپلماتیک کشورش با کولومبیا را قطع می‌کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی از سوی کولومبیا به حمایت از جنگجویان غیر نظامی متهم شده بود. آقای چاوز در این باره گفت که مجبور به قطع روابط با کولومبیا شده است، چرا که مقام‌های کولومبیایی اعلام کردند که وی در مبارزه با جنگجویان چپگرای آن کشور که در خاک ونزوئلا پناه گرفتند ناموفق بوده است. هوگو چاوز همچنین افزوده است که آمریکا از کولومبیا استفاده می‌کند تا تلاش‌های کاراکاس برای ائتلاف منطقه‌ای را تحت شعاع قرار دهد. وزیر دادگستری عراق میگوید روز پنجشنبه 4 زندانی مرتبط با القاعده از زندانی در بغداد گریختند. هفته گذشته حفاظت این زندان به نیروهای عراقی واگذار شده بود. دارا نورالدین وزیر دادگستری عراق در این باره افزود که 4 زندانی فراری قرار بود به اتهاماتی مرتبط با تروریسم محاکمه شوند. این افراد که نام آنها فاش نشده است در سال 2008 میلادی توسط نیروهای آمریکایی در غرب عراق دستگیر شده بودند. دیدبان حقوق بشر مقام‌های چینی را متهم کرد که در درگیری‌های 2 سال پیش در تبت از خشونت بیش از اندازه استفاده کردند. در گزارش تازه‌ای که این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر کرده با استفاده از شاهدان عینی آمده است که نیروهای چینی در سال 2008 میلادی بی هدف بر روی معترضان آتش گشودند. این گزارش می‌افزاید نیروهای چینی با استفاده بیش از حد از خشونت، شکنجه و بازداشت خودسرانه و همچنین جلوگیری از تجمعات در تضاد با قوانین بین‌المللی عمل کردند.
مرسی از هانا کاویانی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. در ادامه مجله نیمه شب، تأثیر تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران و مشکلات بیمه کشتی‌ها.
بخواد با ایران روابط داشته باشه و حفظ بکنه، مجازاتش این استش که دیگه آمریکایی‌ها با اون معامله نمی‌کنن.
میزان سرانه مفید کار در ایران 2 برابر کمتر از کشورهای پیشرفته است.
افزون شدن روزهای تعطیلی در ایران امر مبارکی نیست برای اقتصاد یک کشور.
ادامه آتش سوزی در جنگل‌های مریوان از مردم کردستان تقاضای کمک شده است.
جمهوری اسلامی با توجه به فشار مضاعفی و حساسیتی که بر مناطق کردنشین داره علناً به این کار دامن می‌زنه. سه خرداد ما تا تیر ما دیگه این فاجعه است. ما 145 مورد آتش سوزی داشته باشیم.
و در بخش دوم مجله نیمه شب تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید. این بار درباره زندگی جوانان در حکومت‌های توتالیتر هستش که از زبان یکی از کسایی که این فضا رو تجربه کردن باید چنید.
در واقعیت مردم در این گونه رژیم‌ها دو جور زندگی میکنند، یکی زندگی رسمی و یکی زندگی زیرزمینی یا زندگی آزاد.
ما بمونید اگر بیدار هستید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله نیمه شبمون. با یک گفتگو شروع می‌کنیم. نشریات آمریکایی این روزها از تأثیر تحریم‌های اخیر شورای امنیت علیه ایران خبر دادن و به عنوان مثال نوشتند که بیمه بیشتر خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی لغو شده. نادر وکیلی از رادیو فردا در همین زمینه با محمد اقتداری، کارشناس امور اقتصادی، گفتگو کرده.
یه مقدار امکانات جهانی عوض شده. یک زمانی بود که فقط آمریکا و اروپا تمام اجناسی که ایران رو می‌خواست میتونن تحویل بدن. الان خب ایران این امکانو داره که فرض کنید از چین، از اندونزی، از مالزی و از ژاپن و سایر جاها مثلا یه مقدار خریدها بکنه. ولی مسئله بیمه یک جنبه جهانی رو داره و بدون داشتن بیمه هیچ کشتی نمیتونه وارد ایران بشه و یا خارج از ایران بشه و این بیمه ها اغلبش در اروپا و زیر سلطه همون دستگاه لوید و اینا هستن.
خب این شرکت ها از بیمه مجازات های تحریمی آمریکا در واقع از بیمه کردن کشتی های ایرانی خودداری کردن، همینطوره؟
دو تا موضوع اینجا باید توجه کرد. یکی بخش غرامتی است که آمریکا اینها وارد خواهد کرد. تهدید به این شرط هستش که مثلا هر شرکتی در اروپا و یا هر جای جهان که با آمریکا رابطه داره و تجارت میکنه و یا مثلا رفت آمد داره از بخواد با ایران روابط داشته باشه و حفظ بکنه، اون وقت مجازاتش این هستش که دیگه آمریکایی‌ها با اون معامله نمی‌کنن و این مسئله هستش که خیلی نگران کننده است. بخش دومش هم این هستش که آمریکا مطرح کرده که شما باید توضیح بدهید که چه اجناسی دارین به ایران میبرین و برای این کار باید تعهد بدن که مثلا این اجناس به ایران صادر نخواهد شد. در نتیجه باید اوراق بسیار زیاد پر بکنن تا نشون بدن که اجناس اونا به ایران نمیره و در نتیجه این شرکت های باربری حوصله پر کردن این همه کاغذبازی ندارن.
در مورد بنزین چی آقای اقتداری؟
این بخش فکر میکنم زیاد تاثیر عمده در ارتباط ایران نداشته باشید، به چند علت. البته یه علتش این استش که خب ایران در صدد ارتقاء تولید بنزینش بوده. ایران قادر هستش 50 میلیون تن پتروشیمی تولید بکنه و این 50 میلیون تن گنجایش بسیار بزرگی است که یک بخشی از اون رو اگر کم بکنن میتونن همون بخش رو به تولید بنزین اختصاص بدن. در نتیجه هم گازش رو دارن و هم تأسیساتش رو دارن که بنزین رو در داخل تولید بکنن. یک چیز قریب پایین تر از 20% از نیاز بنزین داخلی از خارج فعلا داره وارد میشه که اینم با راحتی به اصطلاح دولت ایران کنترل بکنه. وانگه روسیه و کشور هند از این موقعیت سوء استفاده میکنن، به نفعشون هستش که هیچ جای دیگه به اصطلاح بنزین به ایران صادر نکنه و اونها بتونن صادر بکنن. منبعی هستش که حاضر هستش که با یک مقدار قیمت بالاتر پرداخت کردن که بهای به گرده مردم ایران بنزینش رو به اصطلاح از اونجا تامین بکنه و به دست بیاره.
فکر میکنید که حالا ایران واقعا منحصرا میتونه تمام نیازهای داخلیش رو از کشورهای مثل چین، روسیه و هند مرتفع بکنه؟
نه، من فکر نمیکنم که این کار رو ایران بتونه بکنه. درسته که یه مقدار زیادی از اقلام میتونه از چین و سایر جاها بیاد، ولی یک سری صنایعی هستن که در ایران سنتاً باش کار کردن. عنوان مثال مرسدس بنز که از آلمان به ایران وارد میشه و تعداد زیادی از آقازاده‌ها دوست دارن که مرسدس بنز سوار بشن، هیچ جای دیگه دنیا نمیتونن وارد کنن.
هنوز اتحادیه اروپا تحریم های یک جانبه خودش علیه ایران اعلام نکرده و ظاهرا قراره که ظرف چند روز آینده این تحریم ها رو اعلام بکنه، یعنی وضعیت ایران احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد.
بله دقیقاً، یعنی منم خودم کنجکاو هستم که این تحریم هایی که از طرف اروپا وارد خواهد شد تو چه زمینه‌هایی خواهد بود. یک بخشی از این تحریم‌ها که میتونه در رفت آمدهای مردم اینا تأثیر داشته باشه، به نظر من خدمه شدیدی به مردم ایران بیشتر خواهد زد. همین قانون تحریمی که الان آمریکا گذاشته موجب این شده که فرض کنید کسانی که در ایران میخوان امتحان توفل بدن و یا GRE امتحان بدن و از این نوع امتحانات قبلا انجام میشد و مرکزش هم در آمریکا هستش، دیگه قادر نیستن شرکت که این کار رو انجام میده گفته این کارو نمیکنم و این خیلی مهم است، چون دیگه دانشجوی ایرانی نمیتونه که امتحان انگلیسی شد پس بکنه و بعد بر اساس اون بره دانشگاه حتی اروپا. یک بخش هایی از اقداماتی که ممکنه اروپا بکنه، ضربه ای که به اقتصاد و تجارت ایران خواهد زد، فراتر از اون چیزی خواهد بود که فکر میکنم که این قانونی که آمریکا زده خواهد بود. چرا؟ برای که ایران واقعا رابطه تجاری با اروپا داره، در حالی که در حال حاضر رابطه تجاری چندانی با آمریکا نداره. خب یه مقدار قالی و پسته و این نوع چیزها صادر میکرد که این دوباره لغو شد و دیگه اولا قالی و پسته هم به آمریکا نمیشه صادر کرد.
محمد اقتداری کارشناس امور اقتصادی بود که به سوالات نادر وکیلی جواب میداد در مورد تحریم ها. اما یک گزارش اقتصادی، قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ این روزها روند رو به رشدی داره. بعضی از کارشناسان بر این باور هستند که این افزایش قیمت ها با نزدیک شدن به ماه رمضان میتونه رکوردهای بی سابقه ای رو به ثبت برسونه. از آرش حسنی ها بشنویم.
این
هنوز تا فرارسیدن ماه رمضان 20 روزی باقی مانده است، اما در کنار تمام سنت هایی که با فرارسیدن این ماه هر ساله تکرار می شوند، سنت گران شدن مواد غذایی به خصوص افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ نیز امسال همچون سالهای گذشته همچنان برقرار است. به گزارش خبرگزاری ها، بازار گوشت قرمز و گوشت مرغ در همین هفته های مانده به ماه رمضان با تلاطم قیمتی روبرو شده است و به نوشته خبرگزاری مهر، قیمت گوشت همچنان رکوردهای تازه‌ای بر جای می‌گذارد. به گزارش این خبرگزاری، قیمت گوشت گوسفند در هفته‌های اخیر در برخی مناطق شهر تهران حتی به کیلویی 19 تا 20 هزار تومان هم رسیده است. سال گذشته نیز قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ در آستانه ماه رمضان چنان بالا رفت که کار به تشکیل کمیته ویژه‌ای برای حل این مشکل کشید که با دستورهای مستقیم رئیس دولت کار خود را به پیش می‌برد. اما بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، از متوسط قیمت خرده فروشی برخی مواد خوراکی و آشامیدنی نشان می‌دهد که امسال قیمت‌ها در بازار مواد پروتئینی افزایشی کم سابقه را تجربه می‌کنند. بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد رکورددار افزایش قیمت در بازار مواد پروتئینی گوشت گوسفند است که با افزایش 50% از کیلویی کمتر از 11000 تومان در تیر ماه پارسال به بیش از 16000 تومان در تیر ماه امسال رسیده است. متوسط قیمت گوشت گوساله هم از کیلویی کمتر از 9000 تومان در تیر ماه پارسال به حدود 11000 تومان در هفته‌های اخیر رسیده که از رشدی 25% خبر می‌دهد. دیگر قلم از بازار مواد پروتئینی یعنی گوشت مرغ نیز سرنوشتی مشابه دارد. بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، متوسط قیمت گوشت مرغ در تیر ماه پارسال در حدود کمتر از 2500 تومان بود که در هفته‌های اخیر به بیش از 3000 تومان رسیده و رشدی 28% را ثبت کرده است. این افزایش‌ها در حالی است که گزارش‌های بانک مرکزی از سطح عمومی قیمت‌ها یا همان نرخ تورم، کاهش نرخ تورم را به ثبت رسانده است. افزایش قیمت در بازار اقلام خوراکی و آشامیدنی در این روزها چنان است که مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه در آخرین جلسه مجلس پیش از آغاز تعطیلات مجلس در تذکری آیین‌نامه‌ای افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان را تأسف‌بار خواند. او در این حال ابراز امیدواری کرد دولت بدون آنکه باز بخواهد با واردات بی‌رویه جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، بازار را تنظیم کند. اما از گزارش‌ها و خبرها چنین برمی‌آید که واردات گوشت به عنوان تنها گزینه وزارت بازرگانی دولت دهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها در آستانه ماه رمضان روی میز کار این وزارتخانه قرار گرفته است.
یک گزارش دیگه بشنویم. جمهوری اسلامی بر سکینه محمدی آشتیانی که ماه گذشته محکوم به سنگسار شده بود فشارهای تازه‌ای وارد آورده تا اسم کسانی رو فاش کنه که در تلاش در راه آزادی اون فعال بودند. روزنامه گاردین در گزارشی اطلاعات جدیدی درباره این زن ایرانی در آستانه اعدام ارائه کرده. علیرضا طاهری.
گاردین روزنامه بریتانیایی در گزارش اختصاصیش در این زمینه می‌نویسد سکینه مادر 43 ساله دو فرزند را در زندانش در تبریز زیر فشار بازجویی گذاشتند تا نام کسانی را که با خانواده او در تماس بودند و نیز اینکه چگونه عکسی از او به رسانه‌های گروهی رسیده است فاش کند. یکی از منابع نزدیک به خانواده خانم محمدی به گاردین میگوید سکینه از زمانی که توجه بین‌المللی به او جلب شد زیر فشارهای شدید جای گرفته است و به تازگی در بازجویی به او دستور دادند که به فرزندانش توصیه کند که خاموش بمانند وگرنه آنها نیز بازداشت خواهند شد، در حالی که توجه بین‌المللی تنها امید آزاد شدن سکینه است. گاردین ادامه می‌دهد محمد مصطفی وکیل سکینه محمدی آشتیانی نامی از وزارت اطلاعات وزارت امنیت جمهوری اسلامی دریافت داشته که بر پایه آن او باید به زندان اوین زندان مخوف تهران برود تا قضایای خاصی را روشن کند. محمد مصطفی وکیل دادگستری و حقوقدان برجسته است که با شنیدن قضیه خانم محمدی داوطلب دفاع از این بانوی 43 ساله ایرانی شد. گاردین می نویسد سکینه را 99 بار تازیانه زدند، اما در نهایت او را در گیرودار محاکمه مردی که متهم به قتل شوهر اوست، به زنا متهم و نیز به سنگسار شدن محکوم کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید سکینه با مجازات اعدام روبروست چون به جرم قتل محکوم شده است. محمد مصطفی در بیانیه‌ای مینویسد سکینه از قتل شوهرش رسماً تبرئه شده و از مجازات بدار آویخته شدن او در محکومیت رسمی نهاییش ذکری به میان نیامده است. به نوشته گاردین برخلاف بسیاری از موارد سنگسار در جمهوری اسلامی خانواده و فرزندان سکینه محمدی او را رها نکرده و حتی به دفاع از او برخواستند. ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به سجاد پسر 22 ساله سکینه که نخستین نامه سرگشاده برای نجات جان مادرش را نوشت دستور دادند که تلفن همراهش را خاموش کند و از هر گونه گفتگویی با رسانه‌های گروهی بپرهیزد. هفته گذشته نیز به رسانه‌های گروهی ایران رسما فرمان داده شد که درباره سکینه محمدی خاموش بمانند و چیزی ننویسند. گاردین هفته گذشته خبر داد که در ایران دست کم 15 تن با مجازات سنگسار شدن روبرو هستند.
گزارش علیرضا طاهری رو شنیدید. اما یک گفتگو داریم. روزنامه جام جم چاپ تهران در گزارشی گفته که میزان سرانه مفید کار در ایران 2 برابر کمتر از کشورهای پیشرفته در جهان هست، در حالی که در کشورهای صنعتی معمولا تلاش میشه تا بیش از پیش از میزان تعطیلات سالانه کم بشه. اما ایران همچنان یکی از کشورهای با بیشترین روزهای تعطیل در جهان محسوب میشه. جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصاد در پاریس در مورد بررسی میزان بهره‌وری و سرانه مفید کار در ایران و بقیه کشورهای جهان به سوالات رضا جمالی جواب میده.
به طور کلی بهره‌وری در برگیرنده انواع و اقسام بازدهی عوامل تولید است، یعنی ممکن است شما فناوری هم در نظر بگیرید و هر چه بیشتر امروز با علم اقتصاد مدیریت جدید عوامل مدیریتی هم در نظر میگیرن. اما یک وقت هست که شما فقط کار رو در نظر میگیرید و سعی میکنید برای آنکه مقایسه بین المللی داشته باشید، اگر مثلا در کشور دیگری فناوری پیشرفته‌ای هست آن عوامل دیگر رو کنار بذارید که فقط بازدهی کار رو در نظر بگیرید.
آقای اسدی، بررسی ها نشون داده که میزان بهره‌وری کشورها با ساعت کار ارتباط خیلی مستقیمی هم نداره، یعنی کار زیاد به معنای بالا بودن بهره‌وری نیست. بفرمایید که شاخص‌های بهره‌وری چگونه محاسبه میشن؟
یعنی میخواهند ببینند یک کارگر در یک ساعت کار بازدهش چقدر است. این میشود بازدهی سرانه به طور کلی. در نتیجه اگر در کشوری قانون کار 40 ساعت در هفته باشه یا 30 ساعت در هفته باشه یا 60 ساعت در هفته باشه، فرقی نمی کند در بازدهی کاری که میخوان برای یک ساعت حساب بکنن.
آیا صدی، ایران یکی از کشورهایی که روزهای تعطیل خیلی زیادی رو داره. تعیین روزهای تعطیل بر اساس چه معیار کارشناسی معمولا صورت میگیره؟
تعداد روزهای تعطیل در یک کشور بر بازدهی سرانه کار تأثیر مستقیم ندارد. ما به خاطر اینکه بازدهی رو، یعنی تولیدی رو که یک کارگر در یک ساعت میتواند بکند و در نظر میگیریم. البته افزون شدن روزهای تعطیلی در ایران امر مبارکی نیست برای اقتصاد یک کشور که عمدتاً توسط دولت آقای احمدی نژاد باب شد، که این دلایل مختلفی داره. یک دلیلش این بوده است که به اصطلاح عوام زدگی و در شرایطی دیگه برای پرهیز و پرهیختن از تنش‌های اجتماعی مثل مثلا تعطیلی که مصادف با ناآرامی‌ها و ناخرسندی‌های بازاریان در روزهای اخیر شد.
آقای اسدی، چرا سرانه مفید کار ایران اینقدر پایین هست؟
این سوال به نظر من سوال کلیدی است، به ویژه برای اقتصاد یک کشور. مادامی که اقتصاد ما اقتصاد بازار بنیاد نیست و بنگاه‌هایی نیستند که در مقام رقابت قرار بگیرند تا بتوانند از امتیازات اقتصادی برخوردار بشن، هیچ گونه بازدهی کارگر ایرانی افزوده نخواهد شد. چرا؟ چون رقابت وجود نداره. وقتی رقابت وجود نداره و مثلا کسانی که امتیاز واردات رو در کشور دارن، یا مثلا شرکت ایران خودرو که امتیاز انحصاری تولید اتومبیل رو در ایران داره، دلیلی نمیبیند برای اینکه به طور رقابتی کار بکنه. کارگر ایرانی نه تنبل است، نه کمتر کار میکند، نه کمبودی نسبت به کارگران دیگر دارد. کما اینکه اکثر ایرانی ها امروز مجبورن با این شرایط بد اقتصادی سه شیفت و سه نوبت کار بکنن. دلیل آن اقتصاد انحصاری و اقتصاد راندخاری است.
جمشید اسدی بود در مورد بررسی میزان بهره‌وری و سرانه مفید کار در ایران به سوالات رضا جمالی جواب میداد.
آقا در رابطه با این سلاح‌های هسته‌ای میخوام، خب این چه کاریه؟ این چه بلایی داره سر ملت ایرانی؟ ما سلاح هسته‌ای برای چی مونه؟ ما فعلا گشنه مونه، به خدا سگ دو میزنه که این جاده که یه لقمه نون برای زن و بچه‌مون در بیاریم. ملت ایران خوشی لگدش میزد. خامنه‌ای باید ادعای خدایی بکنه. امامت که چیزی نیست. از لارستان خامنه ای از امامت شروع کرده، فردا ادعای پیغمبری، پس فردا ادعای خدایی میکنه. از فارس
یک سال و اندی از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و جناح موافق دولت همچنان 40 میلیون رای را از آن خود می دانند و مشروعیت خود را از این رای ها می گیرند. از طرف دیگر 14 میلیون از 40 میلیون را فتنگر محسوب می کنند. پس حداقل فتنگران به درد رای دادن و پوز دادن شما ها می خورند. دیگر از واژه فتنه استفاده نکنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
گزارش های رسیده هاکی است که آتش سوزی در جنگل های کوهستانی مریوان همچنان ادامه داره. یکی از نمایندگان سابق مریوان در مجلس ششم هم از مردم کردستان برای مهار این آتش سوزی ها تقاضای کمک و همکاری کرده. در همین زمینه همکارم مراد ویسی نظرات یکی از فعالان مدنی و محیط زیستی منطقه مریوان رو جویا شده.
آتش سوزی هایی که در منطقه مریوان و سالانه صورت میگیره، جدای از منطقه مریوان در تمامی مناطق کردنشین ما شاهد همچین پدیده‌ای هستیم. تا جایی که این پدیده رو به کردستان، یعنی جنوب کردستان، کردستان عراق هم گسترش پیدا کرده و آمارها هم به صورت خیلی سرسام‌آور وجود داره. ما از اول اواسط خرداد ما تا آخر تیر ما 145 مورد آتش سوزی داشتیم، یعنی با وسعت 7000 هکتار ما آتش سوزی رو شاهد بودیم تا آخر تیر ما، از اواسط خرداد تا آخر تیر ما.
و این آتش سوزی ها به لحاظ جغرافیایی در کدوم منطقه و شهرستان و منطقه جغرافیایی قرار داره؟
منطقه مریوان به سبب پوشش گیاهی منحصر به فردی که در این منطقه وجود داره منطقه مریوان هر سال شاهد یه سری آتش سوزی هایی هستش، البته به بهانه وجود نیروهای اپوزیسیون و احزاب مخالف دولت جمهوری اسلامی در جنگل های کردستان که مثلا در اونجا مأمن و مأوا گرفتند. رژیم جمهوری اسلامی هر سال به همین بهانه های واهی سعی میکنه که جنگل های کردستان رو به آتش بکشه، که جدای از این که با انسان ها مخالفت داره، با نژاد انسان ها مخالفت داره، با طبیعت هم داره مخالفت میکنه.
ارزش اقتصادی و زیست محیطی این جنگل ها رو میشه توضیح بدید که چطور هست؟
مردم کردستان از لحاظ اینکه منابع مالی و اقتصادیشون هم ضعیفه، پناه میبرن به تولید گنو آدامس و گنو شیرینی و دام دارن، هم واسه شون ازش استفاده میکنن. ارزش زیست محیطیش هم که کاملا مشخصه که جنگل ها همیشه منبعی واسه تولید اکسیژن.
و این آتش سوزی که الان در منطقه جنگلی مریوان رخ داده در چه وضعیتی است؟ آیا مهار شده یا در حال گسترش است؟
آتش سوزی ها اصلا قابل مهار شدن نیستند، چون که اصلا مسئولین محلی هیچ نوع توجهی به این آتش سوزی ها نمی کنند، و اگه هر نوع حرکتی هم شده باشه، حرکت ها به صورت خودجوش هستش، مردمی هستش، از جانب مردم مناطق روستانشی، مردم بومی هستش، از طرف نهادهای مسئول و مسئولین محلی که در این داستان بایستی خودشون دست به کار بشن. اونو یه امر طبیعی جلوه میدن، میگن مثلا حاصل یه رعد و برقی بوده یه چیز، ولی تمامی مردم شاهد این هستن که از دامداران، از کشاورزان، از مردم خودمون همون شاهد هستیم. دانیم لمس کنیم که اینکه رژیم جمهوری اسلامی به بهانه مانور یا اینکه به بهانه اینکه داره دنبال یه حزب اپوزیسیون میگرده، چجوری داره با جنگل‌های این مناطق هم مبارزه میکنه.
چرا به طور طبیعی باید مسئولین در صدد مهار باشن؟ چرا شما فکر میکنید در صدد مهار نیستن؟
رژیم جمهوری اسلامی با توجه به فشار مضاعفی که و حساسیتی که بر مناطق کردنشین داره، علناً به این کار دامن میزنه. یعنی از اواسط خرداد ما تا تیر ما دیگه این فاجعه است. ما 445 مورد آتش سوزی داشته باشیم با وسعت 7000 هکتار، در صورتی که اگر مردم هم به صورت خودجوش بیان وارد بشن، خود فرماندهان نظامی وارد بشن مانع از این کار بشن، خود آقای مظفر فتاحی مسئول منابع طبیعی شهرستان مریان در شبکه استانی که بیان میکنه که این کار، این عکس ها، این فیلم هایی که روزانه داره توی سایت ها، توی ویب داک ها داره پخش میشه و مردم هم علنا دارن لمس میکنن، میگه این اغراقه، لابد یه نوع دسیسه امپریالیزم میدونه.
صدای ما را از رادیو فردا شنوید.
در ادامه مجله نیمه شب، کره شمالی میگه مانور نظامی مشترک آمریکا و کره جنوبی که قرار هست از روز یکشنبه آینده به مدت 4 روز در آبهای شبه جزیره کره انجام بشه، این منطقه رو به طور جدی تهدید میکنه. جزئیات بیشتر رو در گزارش حسن فرامرز بشنویم.
ری تونگ ایل دیپلمات ارشد کره شمالی که برای شرکت در بزرگترین نشست امنیتی آسیا به هانوی پایتخت ویتنام سفر کرده، امروز پنجشنبه نسبت به رزمایش مشترک آمریکا و کره جنوبی هشدار داد و گفت این مانور دریایی منطقه را شدیداً تهدید می‌کند. اظهارات نماینده کره شمالی 2 روز پس از آن بیان می شود که آمریکا و کره جنوبی از برگزاری مانور دریایی 4 روزه در آبهای شبه جزیره کره خبر دادند که از روز یکشنبه آینده آغاز خواهد شد. روز گذشته نیز واشنگتن اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را علیه پیونگیانگ به اجرا خواهد گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز از هانوی، این دیپلمات کره شمالی تحریم‌های آمریکا علیه کشورش را خصمانه توصیف کرد و گفت آمریکا بهتر است به جای تحریم گفتگوهای هسته‌ای را با کشورش از سر گیرد. نماینده آمریکا در نشست امنیتی هانوی هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه این کشور است. انتظار می‌رود خانم کلینتون در این سفر به دنبال جلب حمایت کشورهای منطقه در برابر کره شمالی باشد که گفته می‌شود در ماه مارس گذشته به یک ناو کره جنوبی حمله کرد و 46 ملوان آن را کشت. این در حالی است که دیپلمات کره شمالی میگوید مانور مشترک آمریکا و کره جنوبی نه تنها صلح و امنیت در شبه جزیره کره را برهم میزند و کل منطقه را تهدید میکند، بلکه با بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مغایرت دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای حمله به ناو کره جنوبی را محکوم کرده، اما نامی از کره شمالی به عنوان عامل این حمله به میان نیاورده است. خانم کلینتون روز چهارشنبه در سئول گفت که واشنگتن تحریم‌های هدفمندی را علیه دولت کره شمالی به اجرا خواهد گذاشت. در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه آمریکا، ری تونگ ایل میگوید این گونه تحریم‌ها به سیاست‌های خصمانه علیه کشورش دامن می‌زند. هر دو کشور آمریکا و کره جنوبی اعلام کرده‌اند تا کره شمالی مسئولیت حمله به ناو کره جنوبی را بر عهده نگیرد، مذاکرات شش جانبه بر سر برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی از سر گرفته نخواهد شد. پیونگیانگ این اتهامات را رد کرده، اما برای از سرگیری گفتگوها اعلام آمادگی کرده است. دولت چین نیز از این مانور نظامی مشترک در آبهای شبه جزیره کره شدیداً انتقاد کرد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید که وارد نیمه دومون شدیم و تکرار برنامه نگاه تازه رو میشنوید در این ساعت از بامداد، مثل همه بامدادهای جمعه. اما قبل از اون با هانا کاویانی باشیم و خبرهای تازه رادیو فردا.
با سلام مجدد. پس از اعلام نظر دیوان لاهه مبنی بر قانونی بودن اعلام استقلال کوسوو، صربستان اعلام کرد هیچگاه این استقلال را به رسمیت نخواهد شناخت. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان در این باره گفت بلگراد رأی دیوان لاهه را نخواهد پذیرفت، این در حالی است که هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو رأی دیوان لاهه را بهترین پاسخ برای تون تمام دنیا دانست و افزود که بلگراد نباید این رأی را یک شکست بداند. سفارت آمریکا در بغداد اعلام کرد سه پیمانکار امور امنیتی که برای دولت آمریکا کار می‌کردند در حمله راکتی به منطقه سبز بغداد کشته شدند. در این حمله در پایتخت عراق 15 نفر دیگر نیز مجروح شدند. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد که روابط دیپلماتیکی کشورش با کولومبیا را قطع می‌کند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که وی از سوی کولومبیا به حمایت از جنگجویان غیر نظامی متهم شده بود. وزیر دادگستری عراق میگوید روز پنجشنبه 4 زندانی مرتبط با القاعده از زندانی در بغداد گریختند. هفته گذشته حفاظت این زندان به نیروهای عراقی واگذار شده بود. دارا نورالدین وزیر دادگستری عراق در این باره افزود که 4 زندانی فراری قرار بود به اتهاماتی مرتبط با تروریسم محاکمه شوند. دیدبان حقوق بشر مقام‌های چینی را متهم کرد که در درگیری‌های دو سال پیش در تبت از خشونت بیش از اندازه استفاده کرده است. در گزارش تازه‌ای که این سازمان مدافع حقوق بشر منتشر کرده، با استفاده از شاهدان عینی آمده است که نیروهای چینی در سال 2008 میلادی بی هدف بر روی معترضان آتش گشودند. و عمر البشیر رئیس جمهوری سودان علی‌رغم دریافت حکم جلب بین‌المللی به کشور چاد سفر کرده است.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای رادیو فردا رو شنیدید در نیمه شب، مجله نیمه شب. اما نگاه تازه رو بشنویم با موضوع جوانان در حکومت‌های توتالیتر.
نگاه تازه.
سلام علیکم، من محمد زرگامی هستم.
سلام علیکم، منم محمد رضا. چه این چه بعد سلام کردنه؟
این جدیده، این سلام علیکم دیگه
چاله میدونی.
آره تو مایه های همون،
منم مهمون برنامه وسط دعوا این دوتا.
آقا مهمون برنامه
همین تو میاد نزنی آقا بهروز، من تقصیر ماست که میکروفونش باز کنه
شیرینی دعوا
برسه. دیدم ممکنه کار به دعوا برسه، منم اومدم که خیلی قانون بکنم.
آقا کارونی شما میای جایی یه مثلا هندونه ای چیزی بر نمیداری؟ با
هندونه میبرین شما مهمونی آقا محمد؟ شما هندونه میبرین؟
نه خب من گفتم که ارزش تام برش تام بشه.
گل میارن ولی شما دوتا خودتون گل هستین دیگه، نیازی به بردن گل
برز.
چه خوب جواب جور میکنه،
برای اینکه پول نده
میگن ادیتور. خیلی خوب آقا بهروز کارونی همکارمون که همیشه با گزارشش در مورد بخصوص مسائل کارگری همه شنونده‌ها فکر کنم می‌شناسنش، گفتیم یکم بیاریم از تجاربش استفاده کنیم. موضوع برنامه در مورد چیه؟ در مورد تظاهر کردنه.
آره اینم که توی چه جوامعی چه جایی، البته فقط جامعه هم نیست، شاید همه جای اتفاق بیفته که ما گاهی اوقات خودمون رو یه جور دیگه نشون میدیم. مثلا من سال‌هاست با همین محمد رضا همکاری.
من الان برات توضیح میدم. این محمد مثلا، من تو چراتون بگی، من همین محمد سال‌هاست می‌شناسمش، اینا همیشه نشون میده خودشو به عنوان یه رفیق صمیمی خوب فلان، پشت سر که روت اونور می‌کنی زیرا به تو می‌زنه.
حالا من در مورد همین محمد رضا بگم، این همین چیزی خودشو نشون میده اینطوری. من بهش میگم که محمد رضا کجا بودی؟ خب معلومه دیگه کجا بوده،
پای میزم داشتم کار میکردم.
آه دیگه این نشد.
خب بگذاریم، باز داره دعوا میشه، من پس با خودم معرفی کنم. به هر صورت ما میخواستیم یکم بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم که توی حکومت های ایدئولوژیک آدم ها مجبورن یک شخصیت کاذبی از خودشون نشون بدن،
یه ماسک بزنن.
آره به خصوص توی محیط های کار، که به خصوص اگه کار مثلا اون محیط
رسمی باشه،
مثلا شرکت دولتی باشه، یک اداره دولتی باشه، یک نهاد دولتی باشه. نمونه شو مثلا من خودم توی صدا و سیما کار کردم، دیدم خیلی زیاد.
منم چون صدا و سیما هم قسمت شما بوده دیدم.
آره بله. تو خودت هم محمد تو روزنامه،
آره من تو روزنامه همشهری
کار کردی. آره ببخشید یک جمله دیگه بیشتر توضیح بدم در مورد اینکه منظورمون چی از این تظاهر کردن اینها. منظور این است که آدم‌ها برای اینکه پیشرفت کنن، برای اینکه به منافع مثلا مادی برسن، میان نمایش میدن، وانمود میکنن که مثلا معتقدن به این سیستم. آدم چجوری بگم، کمک کنید بهم،
آدمی که خودش رو هوادار نظام نشون میده، نشون میده که داره تلاش میکنه برای بهبود اون و در این حال همراه و همسو هست با اعتقادات.
آره مثلا به اصطلاح خیلی حزب اللهی مثلا خودش رو نشون میده، در حالی که همین آدم اگه یه سفر باهاش بری خارج از کشور
یه
دفعه اولین شب از یه بار سر در میاره، فن اسمش از یه بار سر در نمیاره.
قوطی آبجو تو اتاقشون باز میشد، بعد میگفتن ما فکر میکردیم که نوشابه است، ریختیم دور.
این فکر کنم یک خاطرات جالبته بهروز جان، یکم بیشتر توضیح بده. ظاهرا یه سفر رفته بودی با یه هیئت از مجلس شورای اسلامی.
بله چند سال پیش موقعی که ایران بودم، من یه سفری رو به چین داشتم
با عنوان روزنامه‌نگار.
از روزنامه‌نگار از روزنامه ابرار بودم در شهر پکن، یکی از روزنامه‌نگاران یکی از روزنامه‌های ارزشی و اصولگرا. این آقا به همراه یه هم‌اتاقی دیگه که داشتن، فرداش من شنیدم که از یکی از بچه‌های هماهنگ کننده هیئت کاشف عمل مده بود که قوطی آبجویی رو باز کردن در این حد، و اینا هم خیلی شاکی بودن که چرا این کار صورت گرفته. گفتم ما فکر کردیم قوطی نوشابه است، باز کردیم بخوریم دیدیم بوی الکل میاد، ریختیم دور. بعد اینا گفته بودن که خب ما پول بیت المال رو برای این چیزا هدر نمیدیم که صورت حساب بیاد که نظام جمهوری اسلامی ایران پول آبجو یه خبرنگار داده، حالا اگه خوردی نخوردی ما مربوط نیست. مجبور شدن برن بخرن مشابهشو بذارن.
خب این البته من فکر می‌کنم که تو بیشتر نظام‌هایی که بسته باشن این اتفاق میفته،
به خصوص توی نظام‌های کمونیستی من شنیدم اونا هم همش نشون میدن که
هم.
آره
دیگه. بریم سراغ یک شهروند چکسلواکی سابق و جمهوری چک امروز، یک فیلمساز و بازیگر فیلم‌های کمدی هم بوده، مارتین فالتین، و بعد برگردیم با
آره ببینیم از تجربیاتش که در دوره کمونیستی آیا چنین چیزایی میدیده یا نه.
خیلی معتقد به ارزشایی که تو رژیمای تمامیت‌خواه یا توتالیتر ترویج میشه نیستن، ولی برای منافع خودشون وانمود میکنن که به این ارزش‌ها اعتقاد دارن. تو چکسلواکی سابق اوضاع چطور بود؟
بسیاری از مردم در رژیم توتالیتر به ارزش‌های این نظام اعتقاد ندارن، ولی برای داشتن یه زندگی خوب و راحت و یا برای اجتناب کردن از مشکلات وانمود میکنن که به ارزش‌های این نظام معتقدن. در واقعیت مردم در این گونه رژیم‌ها دو جور زندگی میکنن، یکی زندگی رسمی و یکی زندگی زیرزمینی یا زندگی آزاد. مردم در سیستم توتالیتر آزاد نیستن و آزاد نبودن، ولی برای پیشرفت در کار و یا حتی دریافت غذای بهتر در اون زمان وانمود می‌کردن که به این رژیم معتقدن. یه مثال براتون می‌زنم، بلیطی در زمان کمونیستا به برخی می‌دادن که به اونا امکان می‌داد از مغازه‌های خارجی بتونن جنس و کالا بخرن. این امر برای همه مقدور نبود، قیمت هر بلیط در تئوری 1 کرون بود، ولی در بازار سیاه تا 5 کرون خرید و فروش می‌شد. همه در زمان کمونیستا باید در یک خط به اصطلاح مساوی حرکت می‌کرد و در واقع میان توده‌ها قرار می‌گرفتن. میشه البته مردم اون زمان رو تقریبا به 3 دسته تقسیم کرد، کسایی که در حزب کمونیست فعال بودند و هم در زمینه شغلی و هم در زمینه سیاسی پیشرفت می‌کردند، دسته دیگر مانند من که در حزب بودم برای اینکه امنیتی داشته باشند، و بالاخره دسته دیگه که فعالیت زیرزمینی داشتند و تحت فشار بودند. در زمان کمونیستا در دهه 50 میلادی در چکسلواکی اون موقع دانش آموزان اونیفرم خاصی به تن داشتن، ولی برای مدت این امر منتفی شد.
مارتین، تو امروز طبیعتاً یه آدم آزادی هستی، توی کشور دموکراتیک زندگی می‌کنی. آیا فکر می‌کنی اون کاری که اون زمان انجام دادی درست نبود؟ آیا پشیمونی از کاری که اون زمان انجام دادی؟ اینکه خودتو وانمود کردی که اعتقاد داری به این حکومت؟
در سال 1989 و سقوط رژیم کمونیستی من تمام شانس شغلی و پیشرفت خودم رو از دست دادم، ولی از تغییر رژیم اصلاً ناراحت نیستم، چرا که ما به آزادی رسیدیم. همه مردم در حال حاضر آزاد هستند و فرصت دارن.
خب، مارتین فالتین بود، یک فیلمساز و هنرمند فیلمای کمدی در دوران
کمونیستی در چکسلواکی سابق. بر صورت همینطور که گفتیم، موضوع در مورد ریش گذاشتن و پیرهن یه شلوار انداختن و
دمپایی پا کردن. البته حالا مسخره نمیخوایم بکنیم که این هم به هر حال،
نه خب بعضی‌ها اعتقاد دارن،
واقعا اعتقاد دارن.
آره،
این ولی اشتباهه اگه ما بگیم که همه قبول ندارن اون فرهنگ، بعضی‌هام قبول دارن اتفاقا همون فرهنگ.
اتفاقا کاملا درسته حرفی که محمد میزنه، به خاطر اینکه تو همون سفر هم خبرنگارانی بودن که کاملا اعتقاد داشتن، مذهبی بودن، اعتقاد داشتن و رفتار این افراد رو میدیدن. حتی در ملای اون موقع که رستوران میرفتیم، به هر حال پوشش کارسون های اونجا، مستخدمین اونجا، به هر حال مطابق اون کشور بود، نه مطابق اون چیزی که ایران میخواست. خبرنگارانی که ما دور هم نشسته بودیم، به هر حال من رفتار بعضی رو هم میدیدم که کاملا متین بود و هیچ گونه رفتاری هم نشون نمیدادن که بخوان چیزی باشه و مسخره کردن اون روزنامه هم نیست که مثلا بگم خبرنگار اون روزنامه این کارو کرد یا این روزنامه این کارو کرد. بس اینه که متاسفانه تحت شرایط بعضیا خودشون کاملا دگرگون میکنن، در حالی که اون چیزی که نشون میدن نیستن.
من فکر میکنم بهترین مثال پدران خود ما هستن. اگه تو نگاه کنی توی تاخچه‌های خونه ها، توی عکسایی که از پدران اون هست، همه ریش و سیبیل های زده تا تحت، کراوات زده، لباس مرتب فلان، بعد تمامش رو میبینی بعد از انقلاب بعضیاشون ریش گذاشتن، بعضیا سیبیل گذاشتن، بعضیا لباساشون یه ذره
تغییر کرده. به هر حال تغییراتی بوده در بافت اجتماع. در زمانی که روزنامه همشهری آقای احمدی نژاد مدیر مسئولش بود و همشهری محله رو در می آوردن، این همشهری محله رو شخصی در می آورد به اسم آقای زائری و ایشون رئیس دفتری داشت که این رئیس دفتر هم معمم بود، اما معمولا به شکل و هیئت مکلا،
یعنی که لباس آخوندی نمی‌پوشه، اما عبا و عمامه نداره.
آره، یک روز من چون موزیک معمولا گوش می‌دادم، عادت داشتم، اون موقع واکمن بود،
آره، آیپاد بود،
واکمنی که گذاشتم حواسم نبود و این رو پلیشو قطع نکرده بودم و این داشت می‌خوند بزن بریم بزن بریم به سرعت برق و باد، و این آقا وارد دفتر شدم و اینا، گفت صدای منصور از کجا میاد؟ و برای من جالب بود، کسی که مثلا روحانیه و تو اون سیستم و به اون شکل و ترویج کننده اون چیزه، مثلا منصور رو از کجا میشناسه؟
آره،
با یک دختری اتفاقا الان من و محمدرضا گفتگویی داریم، این دختر خانم دقیقاً نشون میده، نه نشون میده که زندگی کردن توی جامعه ایران چقدر تابع یک سری استانداردهای دوگانه است. بهروز هم اینجا یه چایی بخوره، چی میگه میاره بعد.
آره،
چایی هم خبری نشه،
چقدر دروغ میگه، زایش نکن دیگه.
بخوای بری
بهروز جان، خدا خیرت بده، برو، خدا بده.
در جامعه ایران وقتی دارین زندگی میکنی، بین فرهنگ رسمی که حکومت ترویج میکنه با فرهنگی که داخل خانواده ها در جریان، قاعدتاً یک تفاوتی وجود داره.
خب خیلی توی شغلایی که دارن مجبورن شخصیت، هویت، اون چیزی که واقعا هستن نشون ندن و سازگار کنن. تنها راه ما هم فقط همینه که خودمون رو سازگار کنیم با اون چیزی که از ما درخواست میکنن و خواسته واقعی ما نیست. و تنها چیزی که میتونم بگم این فقط باعث دو شخصیتی شدن آدم میشه. شاید دو شخصیتی شدن در نظر خیلی ها یه بیماری باشه، ولی واقعا این بیماری کاملا رواج داره.
بهار خانم، خودت این دو شخصیتی بودن رو تجربه کردی؟
بله، من چون شاغل نبودم تا الان، به خاطر همین نمیتونم. و تو محیطی که خب یه سری واقعیت‌ها هست که اصلا درست نیست که بیان کنم، چون یه جورایی به سیاست برمیگرده و نمیخوام وارد سیاست بشم.
منظورت از اون واقعیت‌ها چیه؟
خب بحثی که شما می‌خواید بازش کنیم با اون کسی که توی ایرانه و در این مورد داره صحبت می‌کنه، زمین تا آسمون خیلی فرقشه. شما الان ذهنتون آزاد، راحت می‌تونید در مورد هر چی که می‌خواید، سیاست هر کشوری صحبت کنه. ولی من توی کشور اسلامی، حالا من معتقد به خیلی چیزا نیستم، ولی توی کشور اسلامی نمیتونم در مورد سیاست اون کشور که انقدرم سخت میگیرم بخوام صحبت کنم. فقط میتونم یه مثال ساده بزنم در مورد جایی که توش درس میخوندم. جایی که درس میخوندم متاسفانه چادر، حجاب، همه اینا باید باشه، وگرنه خب یه سری مشکلات برات وجود میارن. خب منی که توی خانواده فوق العاده آزاد زندگی میکردم، فرهنگ بالایی داشتن، نمیتونم بیام توی دانشگاهی درس بخونم که چادر، حجاب حرف اولو میزنه. به درس نگاه نمیکنم، به حجاب. کوچیکترین مسئله تو مایه های حجاب باشه سریع تو رو کمیته انضباطی میکنم و مشکل برات وجود میارن. خب من چیکار کردم 4 سال تحصیلیمو؟ هرچند که از چادر متنفرم، ولی مجبور شدم 4 سال تحصیلیم چادر سرم کنم و حجاب کنم، برخلاف خواسته ای که خودم داشتم. و این هرچند که مقطعی و خیلی کوتاه مدت بود، ولی اگر بیشتر بود، خب باعث میشد بین اون چیزی که هستم و با اون چیزی که دانشگاه از من میخواد یا اون اجتماع از من میخواد فاصله زیادی قرار بگیره و یه جوری این شخصیت واقعی منو، این خودپنداری واقعی منو بخواد تغییر بده یا تحت تاثیر قرار بده.
این مسئله، یعنی دو شخصیتی بودن توی اجتماع و خونه، باعث نشد که با خود درگیری پیدا کنی؟
100% درگیری به وجود میاد. ما توی حوزه روانشناسی یه مسئله هست که به اسم جابجایی، یه مکانیزم دفاعیه که اکثر افراد دائما استفاده میکنن. چرا؟ چون توی اجتماع یه طور برخورد میکنن، یه شخصیت دارن، خیلی چیزا رو سعی میکنن خودشونو سازگار کنن. فرض مثال توی یک اداره ممکنه که یه شخص تحت فرمان رئیس شخص بالاترش یه سری حرفا و حقارتا رو تحمل کنه فقط به خاطر اینکه مثلا سر ماه اینقدر میخواد حقوق بگیره که زندگیش بچرخه. وقتی که داخل خونه که میاد، از اون جو که میاد بیرون، اون حالتی که داره درون خونه، اون شخصیتی که بیرونه با اون شخصیتی که درونه کاملا متفاوته، باعث میشه یک سری از رفتارهای ناپسندش رو جابجا کنه تو خونه.
حالا به نظر تو رسانه‌های حکومتی، نهادهای حکومتی و دولتی تا چقدر موفق بودن مردم رو سازگار کنن با اون ارزش‌های رسمی؟
بله خب میتونن این کارو بکنن. همونطوری که قبلا در تهران خیلی سلوار کوتاه می‌پوشیدن و آستینه خیلی خیلی کوتاه می‌پوشیدن، همونطوری که اونا جمع‌آوری شدن و رعایت کردن، حالا بعد از یه سری مشکلات انقدر مردم به چشم خودشون دیدن که میگیرن، میبرن، بازداشت میکنن یا یه سری مشکلات دیگه، مردم خودشونو سازگار میکنن، مجبورن سازگار کنن، چون اگه نکنن چوب خورن.
خیلی خب، بهار خانم بود.
بله دیگه.
چیکار است محمد بهار خانم؟
بهار خانم دانشجوی رشته روانشناسیه.
آها. برنامه داره طولانی میشه. یه کارشناس دیگه هم داریم.
یه کارشناس داریم، آقای دکتر اکبر مهدی، جامعه شناس هستن و استاد دانشگاه در اوهایو.
بریم اوهایو آمریکا. بریم نظر ایشون هم بپرسیم از دید کارشناسانه، ببینیم چی میگن.
واقعا این رو میشه مفهوم سازگاری براش گذاشت که یک نظام اجتماعی یا یک سیستم حکومتی بخواد افراد رو به اون شکلی تربیت کنه یا به اون شکلی آموزش بده که خودش میخواد. میشه لفظ واقعا سازگاری رو براش استفاده کرد یا تعریف دیگه‌ای داره؟ این
مسئله نیست که واژه سازگاری رو به کار بردن، ولی واژه مرسومی که در رابطه با رفتارهای حاکمیت و حکومت‌ها نسبت به شهروندان به کار برده میشه اطاعت و تبعیت هست و به قول معروف این تطبیق پذیری هم حتی نیست. فقط حالا این مردم هستن که خودشون رو باید با قانون تطبیق بدن و یا سازگار بشن.
آقای مهدی، اون وقت پیامد اینجور زندگی کردن چی هستش؟
اینجا ما با یه مشکلی مواجه هستیم که مشکل انسانی روانی من تعریفش میکنم. انسان ها نیازهایی دارن، خواستهایی دارن. اگر این نیازها جلوش گرفته بشه، انسان ها ممکنه برای مدتی این رو به تعویق بندازن، برای مدتی این رو سرکوب حتی بکنن تا بیان بپذیرن که اصلا نباید چنین احساساتی رو داشته باشن. ولی اون نیازها به هر حال خودش رو یک جایی نشون خواهد داد. به میزانی که این انسان ها آگاهانه نسبت به نیازهای خودشون عمل میکنن، می توانند حوزه ها و فضاهای خاصی رو برای خودشون بیافرینن که به اون نیازهای خودشون دست بیابن، بدونی که فشار حکومت یا قوانین موجود بتونه جلوگیری از اونها بکنه. و برای همین هم است که زندگی افراد در چنین شرایطی قاعدتاً پاره پاره میشه، ذهنیت افراد هم پاره پاره میشه. بنابراین مشکلی که ما اینجا داریم این هستش که وقتی یک جامعه ای، یک حکومتی نیازهای طبیعی شهروندان خودش و افرادی که زیر سلطه خودش داره محروم میکنه یا انکار میکنه، قاعدتاً تا اون میزانی فقط موفق هست که این افراد رو به این کار وادار بکنه که بتواند ذهنیت آنها رو کاملا اداره بکنه و اون افراد رو مطیع خودش کامل در بیاره و به صورت بردگان در بیاره. چیزی به نام شستشوی مغزی صحبت ازش میشه.
وقتی بحث از شستشوی مغزی به میون میاد، این جنبه منفی شاید تبعیت یا اطاعت که شما ابتدا در موردش صحبت کردین، آیا این در همه جوامع اتفاق میفته؟
این روابط خانوادگی، روابط شهری، روابط حکومتی و کلا روابط اجتماعی هر چقدر بازتر باشه، هر چقدر بر اساس معرفت و آگاهی و برابری و یک نوع آنچه که به نام دنیای مدرن و لیبرالیسم میشناسیم باشه، قاعدتاً طرف فردی که این اطلاعات، این ارزش‌ها بهش منتقل میشه، یک اراده و یک انتخاب رو هم از خودش داره. هر چقدر ما به پدر و مادرهای سختگیر، خانواده‌های سنتی بسیار اقتدارگرا، دولت‌های غیر دموکراتیک و حتی دیکتاتور و فراتر از آن دولت‌های تمامیت‌گرا میرسیم، ما با رابطه‌ای سر و کار داریم که یک طرف تمام قواعد رو، تمام شرایط رو برای دیگری تعریف میکنه و تعیین میکنه و از اون میخواد که دقیقاً در اون فضا قرار بگیره.
آقای دکتر مهدی، پیامد اینجور زندگی کردن روی شخصیت افراد، روی روح و روان آدم‌ها چی هستش؟
ببینید، در دنیای مشخص جامعه خودمون اگر صحبت بکنیم، در دنیای اسلام مفهوم باطن و ظاهر یک مفهوم خیلی جدی هستش. به همون نسبت اگر بیایید توی فرهنگ خود ایرانی، ظاهر رو حفظ کردن و باطن رو حفظ کردن به یه مفهوم دیگه و تعریف کردن ظاهر و باطن و آبرو رو حفظ کردن بیرون جامعه و در درون جامعه به گونه دیگر بودن، اینها، این دوگانگی ها در فرهنگ ما همواره بوده. بعد منفیش قاعدتا این هست که از ما شخصیت های ناهمگون و نامنسجمی رو به وجود میاره که در یک دوسوگه میاندیشیم، دوسوگه رفتار میکنیم، دولایه رفتار میکنیم و بسا هویت های متفاوتی داریم، هویت های درونی، هویت های بیرونی. این حتی میره در ساختار فرهنگی ایران، خودشو در حتی معماری هم نشون میده. ما اندرونی داریم و بیرونی داریم. در خود اسلام مسئله تقیه وجود داره. اگر شما احساس بکنید که در خطر هستید، میتونید تقیه بکنید، میتونید مثلا ظاهر متفاوتی نشون بدید که مثلا مسلمان نیستید یا به هر نحوی خودتون رو نجات بدهید. بنابراین این هم برای دولت قاعدتا مشکل زاست، چون دولت دائما باید نیروی زیادی برای کنترل و تجهیز بکنه و مصرف بکنه. هم برای شهروندان هزینه زاست، چون تظاهر و تملق و ظاهرسازی رو به اینها تحمیل میکنه. هزینه زیادی هم از نظر ذهنی داره و از نظر رفتاری داره. شما هر آن باید ذهنتون مواظب باشه، زبانتون مواظب باشه که چی میگید، کجا گفتید، به کی گفتید، و اگر یه چیزی اشتباهاً جلوی کسی درزی دادید، باید بلافاصله برید جبرانش بکنه، یه جوری که خط رو به قول معروف گم بکنید، طرف نتونه گیرتون بندازه.
یک گفتگویی که من داشتم با یک دختر جوونی که در ایران اتوان رشته روانشناسی هم میخوند و اون میگفتش که فشارها تونسته که سازگاری رو بین مردم و جامعه و حتی سیستم حکومتی پدید بیاره، به این ترتیب که اگر تا دیروز مثلا آستین‌های کوتاه دخترها میتونستن آستیناشون رو، یعنی مانتاشون رو بالا بزنن یا پاچه شلوارشون به اصطلاح کوتاه باشه، اما الان دیگه شما در تهران امروز، یعنی در پایتخت ایران که نماد یا قطب نمای فرهنگی ایرانه، شما این رو نمیبینید. میخوام بدونم که واقعا این رو میتونیم به این تعبیر کنیم که سیستم حکومتی یا نظام یا هر چیزی موفق بوده در اینکه مردم رو به اطاعت به گفته شما و تبعیت و به گفته اون دختر به سازگاری با خودش دعوت کنه از این طریق؟
هر حکومت وقتی قواعد و شرایطی رو بر جامعه تحمیل میکنه، هر چقدر اون قواعد و شرایط با نیازهای طبیعی انسانها تطبیق داشته باشه، برای اون حکومت آسونه که اون قواعد رو عادتا مقرر بکنه و حتی پیاده بکنه. هر چقدر دولت و حاکمیتی و شرایطی باشد که شما در آن یک ضوابطی رو به جامعه تحمیل میکنی که نیازهای طبیعی انسانها رو انکار میکنه، به خصوص در مثالی که زدی، جوان همه جای دنیا نیاز به ارتباط با جنس مخالف خودش داره، نیاز به یک نوع خودنمایی و خودنشانی و خودیابی و هویت یابی در جامعه داره، دوره تجربه گرایی رو میگذرونه، موهاشو عوض بکنه، رنگشو عوض بکنه، مو بذاره، ریش بذاره، ور داره، لباسای متفاوت بپوشه تا بالاخره هویت یه شکلی بگیره. شما وقتی میاد اینا رو این کار میکنید قاعدتا دارید بر علیه نیازهای طبیعی جامعه میرید. در چنین شرایطی قاعدتا اونچه که اتفاق میفته مقاومت هست، یعنی افرادی که نیازهاشون سرکوب میشه به نحوی به مقاومت برمیخواستن. اون مقاومت نوعی اون چیزیست که شما ازش به عنوان سازگاری صحبت میکنید. یاد میگیرن افراد شرایطی رو برای خودشون بیافرینن که به نحوی از آنها در این حال که دولت رو راضی نگه میدارن یا پلیس رو از خودشون دور نگه میدارن، در این حال هم به نیازهای خودشون پاسخگو باشن و قواعدی رو وجود بیارن.
خب همونطور که شنیدید گفتگویی بود با دکتر
اکبر مهدی، جامعه شناس در آمریکا.
خب آپولو از ساری،
تلفن‌ها رو اول طبق معمول بخون.
آره، آپولو از ساری گفته محمد زرقامی خیلی وحشتناک و لوس میخنده. دست در نکنه.
خیلی خوب. این آپولو توجه کردی 10 ثانیه بیشتر صحبت نمی‌کنه.
آره خیلی خوبه. فیومای کوتاه و اثرگذار. 10 ثانیه.
الو سلام رادو، انگار کسی هم دنبالش کرده. خب
توکتم از مشهد برای تولدت شعر گفته. تولدت کیه؟
همین روزاست.
همین روزا.
مرداد دیگه.
مرداد اینا چه جوری میدونستن تولد تو مرداده؟
این شنوندگان وفادار چون سالیان سال این برنامه رو دنبال میکنن. یه بار ما
یه بار
گفتیم
ما گفتیم یه یاد داشتن. آره.
خیلی ممنون ترکم خانم، لطف کردی، واقعا شعر زیبایی بود، شنیدم.
از برنامه موسیقی زیرزمینی هم تشکر کرده. دانیال گفته برنامه هفته پیشتون به درد عمتون میخورد.
والا عمه من اصلا علاقه به نگاه تازه نداره. عمه تو چی؟
نه عمه منم فکر نمیکنه اصلا نگاه تازه گوش بده.
خب پس به درد ایشکی نمیخوره.
آره دیگه اشتباه کردی دانیال، ولی مصاحبه با محسن یگانه و محسن چاوشی هم خواستی باشه. عقیق گفته برنامه هفته پیش خیلی عالی بود. چرا وقتی شنونده ها سوال میکنن
درست جواب نمیدی؟ نه باشه این دفعه درست جواب باشه، خواستیم یکم مثلا خوشمزگی کنیم.
آره دیگه. زیبا گفته اگه کسی دوست داشته باشه بیاد رادیو فردا باید معلوماتش چقدر باشه. یه تعریف هم از برنامه ما داده، گفته که برنامه‌تون شراب تلخی است که ما محکوم به نوشیدن آن هستیم.
جدی؟ خب اولا که همه شرابا تلخن، بعدش هم که با این وجود بعضیا خوششون میاد و میخورن.
احمد شنونده نابینامون از شوش دانیال هم یه تذکر آیین‌نامه‌ای به تو داده.
مگه اینجا مجلس شورای اسلامی؟
آره دیگه، فکر کردم مثلا مجلس شورای اسلامی.
خیلی خب. بعد ایمیل های شما، بابک از ایران ایمیل برامون زده، یه برنامه رو خواسته بود. داوود که در مورد این دعواهای همیشگی منو تو صحبت میکنه دیگه. میگه که منظور من این نبود که آقای کاظمی آقای زرقامی رو اذیت کنه، منظورم این بود که ایشان به برنامه جذابیت میده. حالا اگه طرفدارای آقای زرقامی ناراحت شدن بنده معذرت میخوام.
ولی بازم گفته
فکر کنم منظورش عقیقه، چون که عقیق یکم نگران تو شده بود.
خلاصه گفته خنده بر هر درد بی درمان دواست، همون شعار همیشه.
بسیار عالی. حسین فرخی
درباره شیمیل ها خواسته که برنامه بسازیم.
راستین گفته که خوشم اومد از موضوعتون، فقط
اینکه درباره خانم ها با همسر،
ازدواج خانم ها با همسر خود. چرا دیگه برصد فرقی نمیکنه دیگه، ازدواج دیگه. ازدواج دیگه. ولی خب روی وبسایت دیدم کلی کامنت گذاشتن،
تقریبا نزدیک 28 تا کامنت.
خوب شمردی ها. دریم من ها، دریم من هستش.
آره آره.
مرد رویایی. خب
گفته برنامه‌تون جالبه ولی فکر میکنم بعضی وقتا تو ادیتش یه مقدار بیش از حد صدای مهمونای برنامه رو کات میکنین.
خیلی این خیلی دقت داره محمد، حواست باشه.
آره
آبرون نبر. فرناز گفته که با گروه بروبکس گفتگو کنید.
بیتا از کانادا گفته هفته پیش دلم خنک شد که آقا زرنگار یه نیمچه دعواتون کرد، حالا اصلا خجالت کشیدین؟
نه ما مثل سنگ پای قزوین از رو نمیریم. یک آقایی هم که یا یه میشه پسر بهش بگی کورد بوی. چه اسمای عجیب غریبی ملت ها. گفته که
مدرن اسمش.
فیلتر شکن خواسته.
علی از کاشان هم گفته که معلوم شد که هنوز ازدواج نکردین و اگه به احتمال ضعیف ازدواج کردین، ای ناقلاها، پس کی به شنونده هاتون شیرینی میدین؟
شما تشریف بیار اینجا، ما شیرینی بهتون
میدیم.
برای ما هم بیار شیرینی ها تا...
چون اینجا نداریم شیرینی.
آره
گلاب کاشون هم بیار.
چیزای بی ربط چرا میگی؟
خب علی مال کاشونه.
کاشونیه راست.
آره گفتم گلاب داره میاد. خب آدم که میاد بالاخره سوغاتی اونجا رو بیاره دیگه.
آره آره اوکی راست میگی. من فکرم چه ربطی داره. حالا علی یه دفعه مهسا خانم گفته که سلام نمکتونا، برنامه هفته قبل رو برام بفرستین و گفته که به عنوان یه شنونده قدیمی حق آب و گل داره. بله حتما که داره.
مهدی روش از بین بردن پارازیت و نویز رو برامون فرستاده.
آره حتما چک میکنیم ببینیم چطوره. فتح‌الله قربانی هم گفته که یکی از برنامه‌ها رو براش بفرستیم و علی گفته که واقعا خوشقلید یه برنامه رو محمد براش فرستادی و از صورت پایین اینترنت هم گله کرده.
من اولو فکر می‌کردم که محمد مظلومه و این محمد رضاست که شیطونی می‌کنه. نمی‌دونم تو این چند وقته محمد کلاس رفته که بتونه محمد رضا رو دست بندازه.
آره ما کجا دست 10 نفر آموزشش میده. هر روز جلسه مشورتی
داریم
با همکارایی که یاد بگیره چجوری سر به سر من بزنه. سعید گفته که آدم برنامه‌تون رو گوش میده چند روز مشکلات
گوارشی براش
گوارشی پیدا می‌کنه. خیلی متاسفیم برای آقا سعید، شما نیاز داری که بری پیش
پزشک
چون که واقعا عجیبه برنامه ما مشکلات گوارشی ایجاد می‌کنه. خب
این خوراکیه برنامه ما. رضوان بازم تولد تو رو تبریک گفته، گفته گلم تولدت مبارک، شعری رو هم تقدیم کرده به تو.
خیلی ممنون.
عکس مهدی رستمپور هم فرستاده گفته توی کجا رضوان جون منم.
آره این مهدی رستمپور هستش که قبلا
مجری سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران،
دقیقاً که برنامه‌ای در مورد کشتی خیلی هم پرطرفدار بود تولید می‌کرد. و ماکسول آخرین ایمیل گفته که چی؟
شما خیلی از ایمیل‌ها رو سانسور می‌کنید.
نه والله ما سعی می‌کنیم بخونیم ولی خب زیادن بعضی وقتا محتواشون.
شما مجرم... جای ما بودین چیکار می‌کردین با 25 دقیقه وقت؟
آره.
کلی مطلب برای گفتن، کلی حرف برای گفتن، خب همین میشه.
آره الان فکر کنم باید خدافظی کنیم، منم کار دارم. خب با ما تماس بگیرید jawanan@radiofarda.com
و 2042021121114 رو هم فراموش نکنید.
تماس بگیرید با ما. قربان شما. تا هفته بعد.
کم کم به انتهای مجله نیمه شب نزدیک میشیم. من با شما خداحافظی میکنم، اما جایی نرید که هانا کاویانی اومده توی استودیو و خبرهای تازه هم در دست داره. خدا نگهدار.